الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وزنون إذ ذهبا مغاظبا فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خطت عزيزان سروران معظم و حضار عالی قدر، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه انبیاء را مطرحیم کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 85 و آیات بعد از آن است که در ادامه این مباحث انشاءالله تقدیم خواهد شد. قسمتی است که خداوند معارفی و شخصیت هایی از بزرگان کهکشان نبوت را مطرح میکند و این ستاره های درخشان را با بعض از خصوصیاتشان به بشریت معرفی میکند. دیشب بازگو کردیم که اشاره به ایوب شد و مقام این بزرگ مرد، این قهرمان میدان صبر و شکیبایی و بردباری، و بیان این بزرگ رو گفتیم که امنیم از سنی از زر و انت ارحم الراحمین. اون حالت فشار و مزیده هنگامی که به اوج میرسد و انگاه جناب ایوب دست رو بلند میکنند، از حضرت باری تعالی استمداد میکند. این ترکیب مسئله از زر رو توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان، دیگر اجازه فرمایید تکرار نکنیم. بانگاه و انتر همون راهمی تکشه هر زریست. اگر در هر زر و زری، در هر زیان و خسارت و ابتلای انسان این اعتقاد رو داشته باشد که من انتر همون راهمی، به نوعی گویا اون که بر سر او می آید مثلا زحمت می داند و این تکیه بر خداوند سبحان تمام تلاطم های وجود انسان رو آرام می کند و قرار در دل می بخشد که انسان در ظرف بلا بگوید من در همان راهمین. البته اشاره کردیم که خیر الراحمین چیست، در همان راهمین چیست. گاه کمیت رحمت است، گاه نه سخن در کیفیت رحمت است. اینها اشاره شد که مباحث دیشب بود. پس گرم نامت اجابت کردیم، ما پاسخ دادیم بزرگ مرد را و اونگاه فرمود و کشف نابه. پاسخ هم این بود که خداوند گشود دم دل و وجود او را و آتیناه و اهله و دادیم به او اهلش را. گفتیم که ایوب گرفتار غم فرزندانی شد، تمام فرزندان او جان میدهند پیش روی پدر و مثل هم و مثل اونها هم، یعنی دوچندان کردیم زوریه او را، معهم با اونها رحمتن من عندنا و ذکر للعابدی. و تمام ماجرای ایوب تذکریست برای انسانهای عابد، یعنی انسانها بدانند اگر کسی به مقام ایوب هم برسد امتلاعات رو دارد، توقع نکند که اگر ما سری فرود می آوریم خداوند سبحان و دائیه بندگی داریم باید مسئول از هر مشکلی باشیم، به هیچ آفت و آهت و بلا و گرفتاری ساعت ما را نگیرد چون ما پاکیزه عمل می کنیم، پس بنابراین بلا از آن دیگران است، ما نباید چنین و چنان باشیم. نه، اگر ایوب هم باشید باز زور دارید. اگر هر کدام از انبیاء الهی را نگاه کنید باز می بینید این تصاویری که خداوند از زندگی اینها به نمایش می گذارد. من به احترام سوال یکی از نور چشمی ها که دیشب بعد از بحث از من داشتن در مورد فرزندان ایوب، که آیا خداوند فرزندان ایوب را که مرده بودند بازگرداند یا نه فرزندان دیگری همان گونه که بنده عرض کردم به ایشان، خداوند سبحان مرحمت فرمود مراجعه مجدد داشتم. تفاصیلی از این مسئله ساکتن به چنین نمیگویم، اما در روایات معصومین داری. من فقط نقل روایت میکنم و کافی مستطاب هست که دو روایت من دیدم که گویا حضرت باری تعالی مثلا عرض کردن مضمون روایت رو بازگو میکنم که حضرت حق برگردان فرزندان ایوب را، بانگاه مانند همون فرزندان هم برای او متولد شده. این در زبان روایت هست. این که از خود آیه آیا استفاده می شود و آتیناه و اهله و مثلهم معهم، از کلمه معهم هم ممکنه ما چنین استفاده ای رو داشته باشیم و در روایات هم دیده شد. این تمام سخن. شخصیت بعدی که مطرح می شود، سه نام کنار هم به اختصار میاد و آنگاه باز به تفصیل از یه بزرگ مرد دیگر یاد می شود. فرمود به اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. این سنام مطرح اسماعیل است. کلمه اسماعیل آشناس برای ذهن مبارکتون. هنگامی که اسماعیل گفته می شود ابراهیم به ذهن می آید، ابراهیم گفته می شود اسماعیل به ذهن می آید. شدن به کوی تو معروف و البته و تصرف در شعر شاعر کرد. شاعر گفته است که وقتی قیلت اون عاشق و معشوق رو مطرح می کند، میگد که این عاشق هنگامی که مردم این عاشق رو میبینن یاد معشوق او میفتن و تعصبش میگیرد و ناراحت میشد. میگد شدن به کوی تو معروف و نیستم خوشحال، که هر کلید مرا آورد تو را به خیال. اما یه تصرفی تو شعر شاعر بکنی، شدن به کوی تو معروف و گشتم خوشحال، که هر کلید تو را آورد مرا به خیال. این دو نامی است که قرین با یکدیگر به ذهن میآید، ابراهیم و اسماعیل. البته در قرآن داریم در جای دیگری که وذکر فی الکتاب اسماعیل، پیغمبر یاد کن در قرآن از اسماعیل. انه کان صادقا الوعد، مردی بود این اسماعیل صادق الوعد، پیغمبری است که نماد صدق الوعد و پیمان است. ادهی از بزرگان مفسرین میگن که شاید با توجه به این آیه که الان خواندن در سوره مریم و بقیه آیاتی که در قرآن در مورد اسماعیل داریم، شاید ما دو اسماعیل در قرآن داشته باشیم. یه اسماعیلی که فرزند ابراهیم است و جایگاه اون معلوم و مشخص، اما یه اسماعیل اینجا در کنار ادریس و ذوالکفل آمده است. میگن نکند این اسماعیل که معروف به صادق الوعده است این شخصیت دیگری باشه. این احتمال رو دادن و این رو گفتن مفسرین و مطالبی هم پیرامون این هست. اگر چنین چیزی باشد، این انطباق با بعض از شخصیت های بنی اسرائیل داره. شمائیل نامی است که از انبیاء بنی اسرائیل است، کتاب داوران رو داره و بزرگی بوده است، منصب قضاوت رو هم در میان بنی اسرائیل احراز کرده است. ادعی میگن ممکنه این اسماعیل همان باشد. اما اون چه به ذهن میاد اینه که در قرآن خداوند سبحان ابهامگویی ندارد. اگر بنا بود که ما دو اسماعیل می داشتیم در قرآن کریم، این روشن می شد، به وضوح بیان می شد، به ابهام و تردید خداوند این رو واگذار نمی کرد. اگر اسماعیل مطرح است، دیگه ظاهرا هر جا اسماعیل گفته می شد با همین شخصیتی مطرح باشد که ما با نام او آشنا هستیم و فرزند ابراهیم است و می دانیم که واقعا صدق وعد او هم مشخص بود. هنگامی که به پدر گفت ستجدنی انشاءالله من صابرین، انشاءالله پدر من رو جزو صابرین خواهی یافت، دیدید که چگونه صبرش رو نشان داد و چگونه به وعده خیش عمل کرد. به دنبال اون فرمود به ادریس، یاد آور پیغمبر از ادریس. ادریس پیغمبر یه دوباری نام او در قرآن آمده است و خیلی زیاد هم ما چیزی از ادریس در قرآن نداریم. یه جمله فقط داریم و رفعنا و مکانا علی یا علی یا مثلا در بعض از قرآن ادریس رو ما یه مقام بلندی یه رفعتی به او دادیم. حالا در خود اون آیه بحث است. دیگه بیش از این ماجرایی از ادریس در قرآن کریم دیده نمی‌شود. همین مقدار ما نام ادریس داریم و بس. این که این نام هم عربی است یا نه، باز هم محل کلام است. ادبی دوست می داشتند این نام رو عربی بدانند، اون هم به دلیل خصوصیاتی که در تاریخ و بعضن روایات در مورد این مرد داریم. اینو میداریم که اول من کتب بالقلم ادریس، اولین کسی که نوشت خط نوشت ادریس بود، است خط رسمی رو ادریس باق. اول من خاط صوبا، اولین کسی که جامه دوخت ادریس است. به لحاظ این خصوصیاتی که در این مرد بود است، بعضی ها کلمه ادریس رو از ماده درس دانستند، گفتن ادریس مدرس بزرگی بود است. و بعد میدانید که در ادبیات فارسی هم به همین عنوان وارد شده است. رموز علم ادریسی بود زوقی نه تدریسی. گاه مثلا میبینید که در ادبیات ادبا از این نام با این تقارن و با این الفاظ استفاده بردند و بهره بردند. از جهت تاریخی همین شخصیت رو میتوان منطبق کرد، یعنی منطبق کردن اعلام قرآن شناسان این پیغمبر بزرگوار را به نبی از انبیاء بزرگ بنی اسرائیل و میگن ممکنه این بزرگ مرد اخنخ یا خنوخ تورات باشد. سفر تکوین باب پنجم آیات 18 تا 26 مربوط به بزرگ مردی است به نام اخنوخ یا خنوخ که مشخصات اون و خصوصیات اون با ادریس هماهنگ است. لذا احتمال دادن بعضی از بزرگان که این همان پیغمبر است و در زبور داوود هم نام آن آمده است. در مزمار ششم آیه 99 خصوصیاتی رو منطبق با همین صفاتی که عرض کردم در مورد اون مطرح میشه. لذا گفتن ادریس یه چنین جایگاهی دارد و چنین شخصیت است. به همین بسنده میکنیم و اونگاه فرمود و زلکفل، زلکفل زو یعنی دارا دارنده. کلمه کفل دو احتمال دارد. البته کلمه زلکفل این نام هم در حد نام فقط در قرآن، هیچ تاریخی در مورد زلکفل در قرآن نیست، فقط اسمی مطرح است. و عزیزانی که شاید با منطقه را آشنا باشند، بعضی از قسمت ها در بین کوفه و حله یا آبادی است، چفل چبل گاه محلی ها میگویند، که در آنجا بقعه است و بارگاهی است معروف است به حضرت زلکفل. این بقعه و بارگاه با همین شخصیت از جهت تاریخی چنین انطباقی دارد. و خود معنای کفل هم در لغت عرب یه معنای آن به معنای نصیب است. کفلین من رحمه در سوره مبارکه حدید داریم. اگر ایمان بیارید به خدا، تقوا داشته باشید، خداوند سبحان دو کفل از رحمت به شما میدهد و نوری به شما میدهد که در زندگی در پناه آن بروید و ره بپیمایید. کفل به معنای نصیب است. خداوند دو نصیبتون میدهد، دو حظتون میدهد. زل کفل یعنی انسانی که خیلی موفور و نصیب بوده است، بهرهای خوبی از عمرش برده است، خوب از عمرش استفاده کرده است، خوب توانسته از فرصتها رو دریابد و بهره برداری از عمر داشته باشد. و ممکنه که اگر کفل رو از ماده کفالت بدانیم، میدانید ما دو گونه ضمانت داریم. گاه ما ضمانت مال میکنیم، گاه ضمانت شخص میکنیم، ضمانت تن میکنیم. یعنی گاه میگیم ما این آقا ما پشت چکش امضا میکنیم، این ضمانت است، هم ضمانت متعارف است. گاه میگن این زندانی رو میخوام رها کنم، میگن ابن برادر رها کنید، ما هستیم، اگر نیامد ما. نام این کفالت است. کفالت ضمانت تن است، نه ضمانت مال. زل کفل اگر از این ماده بیاد به نظر بعضی از مفسرین، یعنی کسی که کفیل انسان هاست، کسی که اونقدر انسان دوست است که وجودش رو وقف دیگران کرده است و جان و وجود خودش رو به کفالت انسان ها مصروف کرده است و معطوف کرده است. این میشه معنای دوم نام این پیغمبر بزرگوار الهی. پس این سنام مطرح به دنبال اون فرمود کلم من صابرین، تمام این انبیایی که گفتیم یه وجه مشترک بسیار عالی دارن که تمام اینها کلم من صابرین. اینها به اون مقام عالی صبر تکیه دادند و اون شکیبایی و بردباری و حافظیت بر نفس رو اینها داشتن. اینها در تمام صحنه ها کنترل نفس و حبس نفس رو داشتن و به مقتضای وظیفه خیش عمل میکردن. بهترین تعبیر برای صبر فرمود کلم من الصابرین، اینها این خصوصیات رو دارا بودن. و ادخلناهم فی رحمتنا، و خداوند با چنین انسانهای مشخص از چگونه معامله می کند و ما داخل کردیم تمام اینها رو در رحمتمون. خب استحضار دارید که از رحمت الهی همه بهره مندند، دوست و دشمن بهره می برند. اگر در اینجا می فهمد بعد خلاهم فی رحمتنا، این کدام رحمت است؟ این دیگه رحمت خصوصی است، این رحمت ویژه است، این رحمتی است که برای همه کس در بان گشوده نمی شود. این خواست بندگان خدا هستند که اندرون این رحمت واسعی الهی وارد می شود. و از خلاهم فی رحمتنا، رمز ورود به این رحمت چیست؟ از کجا می توان به رحمت خاص الهی نزدیک شد؟ انهم من الصالحین الصلاحیت. علت این که اینها مشمول رحمت خاص شدن این بود که انهم من الصالحین، اینا در مسیر فساد حرکت نکردن، اینا فکرشون، عملشون، وجودشون در مسیر صلاح بود، نه در مسیر ایجاد فساد. به انسانها که صالح و شایسته ای بودن و مهر قبولی رو گرفتند از خداوند سبحان، انهم من الصالحین. خب این همان گونه که خداوند به اختصار گفت ما هم به اختصار گفتیم، اونجا که خداوند به تفصیل میگوید ما هم به تفصیل میگوییم، که یه اقتباسی باشد از سبک بیان حضرت حق در قرآن و همان شیوه ای رو بگیم که خداوند گفته است. و الا اینجا داستان پردازی زیاد است. این ادریس که میبینید پیرامون اون داستان اونقدر گفتن، اینو با هرامسه یونان گاه بعضن قاطی کردن. یه مطالبی داریم که دیگه از کردن و خیر الکلام ما قله و در جاش همینجاست، به همین مقدار بسنده میکنیم به ادامه بحث رو در آیه دیگر. خب این آیه که الان میخواییم باز بکنیم خدمت عزیزان، بنده بسیار مسرورم که این آیه رو در چنین شبی مطرح میکنم خدمت عزیزان، شب رحمت الهی و شب جمعه. و این آیه هم آیه است که دل انسان رو به سوی رحمت خداوند میکشد و لطائف و ظرافت عظیمی در این آیه وجود دارد، همون که گهگاه بزرگان از اون تعبیر به ذکر یونسیه میکنند و زنون از ذهب مقاذبا فظن ان لن نقدر علیه. کلمه و ظنون، اون زا به معنای دارنده است، دارنده، صادق. الان عرض می کنم از خود قرآن، نون به معنای ماهی است. نون جمع اون نینان، مثل خود جمع اون هیتان، نینان البحر، هیتان البحر در کلام عرب می گویم. اینها موجودات دریایی، نه ماهی به این معنایی که شما میگید. خود به معنای ماهی است، اما نون به معنای موجود دریایی است و عامتر و گسترده‌تر به کار برده می شود این واژه. از این وزن نون که مراد حضرت یونس است می دانیم. در سوره مبارکه قلم اشاره می کند خداوند به پیغمبر که یا رسول الله صبر کن، صبر کن، شکیبا و بردبار باش، دستور بهت می دیم، بخشنامه صادر شد، ولا تکن که صاحب الحوت، شما مانند صاحب الحوت نباشید، بلاغت کن، شما بیستید، صبر کنید، بلاغت کن که صاحب الحوت. صاحب الحوت رو اگر ترجمه کنید میشه چی؟ میشه زنون. صاحب میشه زونون، میشه حوت. از خود قرآن زنون را چه گفته است؟ صاحب الحوت که همان یونس است، از خود قرآن استفاده میشه. نه اتفاقا این که صاحب الحوتی که داریم در کجا گفته شده؟ در سوره قلم. شروع سوره قلم با چیست؟ نون و القلمه و ما یسطرون. این موجب شده که بعضیا در اون نون اول کلمه قلم شک کنن، بگن این الان شما در قرآن نگاه میکنید چگونه نوشته شده است؟ نون، نون نوشته شده، یعنی حرف نون، یک حرف نوشته شده، نه سه حرف نون نوابنه، نه، نون و القلم، نون و سوگند به قلم. بعد اینجا میگن نکنه که این حرف مقطعه نباشه، اینم نون باشه، نون و قلم. و بعد چه ربطی بین ماهی و قلم است؟ این ماست و دروازه می شود گرد و می بندد. نون و قلم چه ربطی دارد؟ میگن ها این قلم ارتباطش با نون چیست؟ بالاخره قلم گفت که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت می رسانم. این قلم اگر بخواد بلغزد در روی سطح با چی می لغزد؟ این بود با جوهر بلغزد، بود با روغن بلغزد. این همون چیست؟ این همون نون است. این ارتباط نون و ماهی روغن و جوهری است که بر قلم صاحب قلم می‌ریزد، فراوش می‌کند و آنگاه نوشته می‌شود. اینا فرمودید. پس در اونجا خداوند فرمود صاحب الحوت، فلا تکن که صاحب الحوت. بسیار. در اینجا فرمود و زنون، البته در معرفی این شخصیت هم حالا انشاءالله استناد میکنیم و فرصتی باشد اینجا رو هست که به تفصیل میگذارانیم خدمت عزیزان. از فرمایشات نورانی زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد آل محمد انشاءالله بهره‌مند میشه. فرمود یاد آور پیغمبر، متذکر باش ذنون را. حالا چه قسمتی از ذنون، کجای زندگی این مرد گفته خواهد شد؟ آیا کودکی، آیا نوجوانی، آیا جوانی، ازدواج نمیدادن، فصل، خوابیدن، خوردن؟ نه 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 نه، ما یه فراز حساس رو میخواهیم بگوییم چون بسیار مهم است. این قسمت را که از ذهبه، هنگامی که این آقای زنون زهر راه افتاد به حرکت، اما چه حرکتی؟ مغاظباً از ماده غضب، غضب بر افروختگی، در حالتی که مغاظباً بود، در حالت غضب و تأثیر شدید. حالا این مغاظباً غضب یه مغضوباً علیه میتلقد. جناب یونس این زنون بر کی غضب کرده بود؟ نعوذ بالله، بر خدا غضب کرده بود که مشخص است انبیاء الهی از این مسائل بری هستند، گاهی مثل انسان‌های بی‌مقدار و کم ظرفیتی نیستند اینا بر خدا غضب کنند. نه، انبیاء حالشون و روزشون معلوم است. آیا بر خودش غضب کرده؟ نه، اینم معلوم است که حالا ادامه آیات مشخص میشه. معلوم می شود که این، ببینید، این مغضباً نیست، اینا ذرائف هستا. فزنون ذهباً مغضباً نفرمود، مغاظباً. مغاظباً مفاعلنه، باب مفاعله است. یعنی چیست؟ دو طرفه است، نه یه طرفه. یعنی یه غضب طرفینی بوده است. عده‌ای غضب بر یونس کردن، یونس هم بر اونها غضب کرده است. این شد مغاظباً. پس مشخص میشه با خودش نیست، با خدا هم نیست، بلکه با کیست؟ با مردم است. یونس با یه جماعتی درگیر است، این پیغمبر با یه کسانی است. استهزار دارید که سرزمین یونس نینوا بوده است. تو اون جریان رفتن پیغمبر به طائف، من عرض کردم گاه عزیزان هم مطالعه فرمودید میدانید وقتی که پیغمبر با اون اداس، با اون غلام تو طائف برخورد کردن، پیغمبر اومدن طائف برای دعوت، از قبل میدونستن بزرگان طائف، دستور دادن این بچه‌ها سرفرایی کردن، سنگ‌ها رو کوبیدن به ساق‌های نازنین نبی رحمت، حالا آزردگی، خون از پای مبارکشون داره میاد زخم‌آلو، نشستن کنار یه دیواری که مقداری خودشون استراحت بدن. اونقدر حال پیغمبر رقت‌آور بود که صاحب باغ مشرک دلش سوخت، یه ظرف میوه گفت به غلامش بعد مقابل این من اما به تو میگویم که ساحری است مبین، مراقب باش، تکون بخوری سحرت میکنه، چوب میکنه اونجا سر جا، فقط بگذار و فرار کن، یک کلمه هم صحبت نکن. این همینطور که از دور اومد این اداس و این غلام از دور اومد، هنوز فاصله داره، پیغمبر گفتن السلام علیک یا اهل العرب، اصلا تکون خورد بندش تا با حال تو عم کسی بهش سلام نکرده. حالا که استرداد میگه سلام، کسی ندای تحییت بهش آره مثابش نکرده از کسی تا با حال، تا که این جمله رو گفت پیغمبر حلقه رو به گوشش انداخت، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، اداس جای خود دارد. پیغمبر تا این برخورد کردن نشست، دیگه نتونست بلند شه. فهمدن از کدام بلادی؟ گفت از نینوا. فهمدن از شهر برادرم یونس ابن متا، این متا نیست، هم متای برادر حتی، یونس ابن متا. گفت آی مگر شما یونس را میشناسی؟ پیغمبر فهمدن به ان یونس لمن المرسلین ذهب الى الفلك المشحون فصاوه مفکاوه من المدهزین. شروع کردن آیاتی به که الان اشاره میکنم، من خواهم خون در صافات. پیغمبر شروع کردن تاریخ یونس، گفتن این اصلا ماند، بعد گفت آه شما کی؟ گفتن منم برادری از برادران یونس، هم نبی از انبیاء الهی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیغمبر تیر خلاص رو زدن، ایمان آورد. با همون حال پیغمبر وقتی بلند شدن گفتن برای ما کفایت میکنند همین یک مؤمن در این سفر و در طائف و این اداس پیوست به نبی مکرم. حالا ارزم این سرزمین یونس کجا بود؟ نینوا. نینوا یه منطقه است عزیزان در جغرافیای امروز عراق، منطقه موصله، نزدیک موصله. یعنی به این مناطق استهزار دارید در گذشته بین النهرین دو تمدن رو که در قسمت جنوب این مرکز و گاهواره تمدن خاورمیانه مطرح می‌کردن، یه تمدن شمالی داشتیم که آشوریان بودن، یه تمدن جنوبی داشتیم که کلدانیان بودن. مرکز کلدانیان بابل بود، حدود حله فعلی در عراق، و مرکز به اصطلاح عرض خدمتون آشوریان نینوا بود، منطقه نزدیک موصل. رادار بس این شناخته شده است، جا هم مشخص است. نینوا منطقه است که یونس بن متا در اونجا به رسالت مشغول بود. خب این بزرگوار الهی آنچه در توان داشت مصروف کرد، اما نرود میخواهنی در سنگ، هیچ فایده نکرد، افاقه نمی کرد. آنچه جناب یونس میگفت خریداری نداشت. بازار او کار به اونجا کشید که دیگه احساس به هر حال یه اشمعزاز، یه حالت ناپسندی هم در مردم نسبت به یونس ایجاد شده است. هی میگه اینها هم دارن مقاومت میکنن، اونها خشمگین بر یونس، یونس هم خشمگین بر ایشان. حتی در بعض از متون داریم که جناب یونس دست بر نفرین برمیدارن مقازبن دیگه با این حالت، یعنی گفت خدایا اینها رو هر کار میخواهی بکن بکن و از این شهر به در آمد و به سوی دیگر میرود. این حالت اون مقازبنه، اونها نسبت به یونس روی خوشی ندارن، یونس هم از اونها دل پری دارد، احساس میکنه که دیگه اینجا ماندن بماند یا نماند. الذهب مقازبن. حالا این رو من استدعا میکنم خوب دقت کنید، چون مرز این بحث گاه میخورد به مرز نسبت انبیاء الهی. اینو با توجه کرد و انتفاق کرد. من الان سند هم خدمتون ارائه میکنم، بحث و مستوفات و عمیق‌تر میگم، اما استطاع دارم خوب توجه کنید. فرمود فظن ان لن نقدر علی، جناب یونس ظن چنین گمانی را داشت که ان لن نقدر علی. ابتداعا من به هم ظاهر معنا میکنم که ممکنه در ذهن بعضی از دوستانم باشد، گمان کرد که خدا بر او قدرت ندارد. آیا اگر اینطور کسی این آیه را معنا کنه شما قبول میکنید؟ آیا این معنا با ساحت نبی از انبیاء الهی سازگار است؟ که نه، با ساحت یه مؤمن عادی سازگار است. آیا شما شده یه جا در عمرتون یه لحظه فکر کنید خدا بر شما قدرت ندارد؟ آیا یه انسان معمولی، یه مؤمن عادی چنین احساسی براش نصیب است که یه نبی و یه پیغمبر بزرگوار الهی چنین گمانی رو داشته باشد و چنین احساسی برای او پیش بیاید؟ و پس مسلم بدانید این چنین نیست. اون چه در اینجا داریم اینه، من الان توضیح میدم خدمت عزیزان. ظن در کلام عرب گاه به معنای تیقنه می آید، استیقنه می آید، یعنی به معنای یقین. نمونش هم در خود قرآن داریم، و ظنوا ان لا من جاء من الله الا اليه. خداوند از جماعتی میگوید که اینها ظنوا، اینا به یه جایی رسیدن که یقین پیدا کردن که در پناه لطف حق باید گریخت، دانستن که هیچ مفری در وجود نیست جز عنایت الهی. این کماله، این مقام داره مطرح میشه اینجا. ظنوا اینجا به معنای این یقین است. این یک. دوم، الان نقدره. نمونه قرآنی خدمت عزیزان بگم، ببینید در باب روزی و رزق که خداوند مطرح میکنه یه بحثی رو شما میبینید. از باریکالا گاه در قرآن مطرح میکنه که ما یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند روزی را میگستراند برای هر کسی که میخواهد، و یقدر، یقدر یعنی چی؟ همیشه تعرف الاشیاء یا الفاظ به ازدادها. نقطه مقابل بسط، بسط یعنی چی؟ یعنی باز کردن و گشودن. نقطه مقابلش چی؟ میشه بستن. یکی میشه بسط، دیگری میشود قبض. به جای قبض خداوند میگه یقدر، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. پس معنی یقدر در قرآن یعنی یقبض، یعنی قبض، یعنی مزیقه. حالا نمیخوام من خیلی پیچیده کنم خدمت عزیزان، اما این از جهت ساختار لفظی و اشتقاقات عرب همینطوره. کلمه قدره در اصل قطره است، یعنی اون دالته قدره قطره است. قطره مقتر یعنی کسی که آب از دست او نمیچکه، کسی که ممسک دستش رو قبض کرده است، این میگن مقتر. اقتار نقطه مقابل اسراف، نقطه مقابل هزینه کردن و دست باز کردن. این که خداوند فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی خدا برای هر کسی که روزی را بخواهد باز میکند، و یقدر دال و ت با هم چی میشن؟ بدل میشن. مشدد عرض کردم در فارسی هم شما میگید بادمجان باطمجان، میگید دکمه آمان، فهمیدیم بگیم دکمه فروشی یا تکمه فروشی، هیچ فرقی نمیکنه، هر چه دلتون میخواد هیچ آداب یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد بره تنگت بگوی، این دو هر دو درست است، هم دان درسته هم ته درسته. چرا؟ چون اینا با هم ابدال دارن، اشکالی هم نداره، هیچ ادیبی هم نمیتونه بگه این درسته یا آن درسته، بلکه هر دو درست است، جمعی شکسته خوانن جمعی نشسته خوانن. این ابدال دارد با هم قطره و قدره. یعنی اینجا هم برمیگردیم، حالا من این مطالبی که عرض کردم الان خدمتتون میخونم. فزن علنب در علیه، یعنی جناب یونس گمان پیدا کرد که خدا برای او محدودیت و مزیقی و فرصت زمانی برای توقف در قوم قرار نداده است، آزاد است، اگر دلش بخواهد میتواند در پست سازمانی بماند، اگر بخواهد میتواند پستش رو ترک کند. حالا هم که دل ما پر است از این مردم، پس بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. هار که این چنین است، ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، حالیت بروم کشید از این ورده رخت خیش. ما از این جمع و جماعت به ده می رویم و می گریزیم. الفرار من مالای و تاق انسانت مرسلیم. حال که حوصله این مردم رو نداریم، بهترین راه این است که بگریزیم. این مطالبی که خدمتون عرض کردم در اون سلسله مجالسی که سلسله مباحثاتی که در مجالس معمون تشکیل می شود، این همین مطلب رو الان خدمت عزیزان عرض می کنم. در یکی از این مذاکرات در وجود در محضر وجود مقدس ولی نعمت مهربان ما حضرت صابن الحجج در مرد همین بحث مطرح رو عرض به خدمتون. مجلس معمون است و حضرت صابن الحجج اونجا نشسته، این دو یه کسی سوال کرد، فقال له المأمور، خود معمون سوال کرد، یبن رسول الله علیس من قولک، آیا شما نمیگید ان الانبیا معصومون، انبیا معصومن؟ بسم الله. حضرت من قال بلا، بله ما این اعتقاد داریم. فرمود قال تمام معنا قول الله عز و جل، پس به نظر شما معنای خداوند و قول الهی چیست؟ و زنون از ذهب مقاذبن، چی میفهمید در این آیه شریفه؟ فزن و نقدر علی، خدا دارد میگد این گمان کرد که خدا برو قدرت ندارد، توان ندارد خدا برو، این کجا با رسمت میسازد؟ فقال رضا علیه السلام ذالک یونس ابن متا، میدونید که این یونس ابن متا است علیه السلام، ذهب مقاذبن لقومه، غضب بر قوم داشت، اما فزن، حضرت رضا دارد تفسیر میکنند اون چه بنده از کردم مصطفی بند این فرمایش است. فرمودن فزن به معنا استیقنه، یعنی یونس یقین کرد که دیگه مسئولیت اینجا نداره. فزن لن نقدر علی، دانست که خدا به او دستور نداده که حبس باشد بماند، آزاد است، بخواهد برود میتواند ببرد، خدا محدودش نکرده است. ببینید آیه که خواندم خدمت عزیزان، عرض کردیم که به پیغمبر فرمود فصبر، یعنی معمولی بیستی، ولا تکن که صاحب الهود، مثل صاحب الهود نیستی که مأموریت نداشته باشی، شما مأموریت دارید. خدا به یونس نگفته بود که آقای یونس بیست یا نیست، صبر کن یا صبر نکن، اما به تو میگوید صبر کن. فهمیدید؟ پس این میشه فزن علن نقدر علی، یونس چنین گمان میکرد و چنین یقین کرد که دیگه مسئولیتی دلش بخواد بره میتواند بره، چون خدا بهش نگفته است بمان، پس میتواند بره، گفت پس میرویم، آه که رفتن بهتر است، از نظر ما می رویم. حضرت رضا می فهمند که این که می گوید لن نقدر علیه لن نزیق علیه، گمان می کرد که مزیقه ندارد و می تواند برود، و ادامه می دهند و موارد بعدی رو نظر بازگو می کنند که من می خواستم همین رو استشهاد کنم، بعدم به ادامه ماجرا که اگر نیاز بود باز خواهم گفت. پس تا اینجا مشخص شد که یونس میبیند که خریدار ندارد سخنش، میبیند که مردم استقبالی نمی کنند از بازارو، حالت بغض و غضب نسبت به اوست، اون هم آنچنان می کند، دلتنگی می کنه یونس، دلتنگی می کنه، و حال که خدا نگفته است به ما میان نبان، پس ما چنین گمان کرده است، داره خدا گفته است یا نه، چنین گمان کرده است و چنین احساسی و یقینی دارد، بار می کند و از شهر به در می آید و مردم رو رها می کند جناب یونس، اما هیچگاه شبان نباید گله رو رها کند، نباید چنین حالتی باشد، هیچگاه معلم نباید کلاس درس رو بگذارد برود، هیچگاه استاد نباید شاگردان خودش رها کند اینها رو به امان خدا. یونس آمد بیرون. تا اینجا این نکته هست. من حیفم بیاد از این آیه عرض کردم، حالا که خداوند به تفصیل و مکرر در قرآن این بحث رو مطرح کرده ما هم همینطور بحث رو مطرح میکنیم. تا اینجا که عرض کردیم خدمت عزیزان این استفاده میشه، خوب دقت کنید چقدر این نکته ظریفه. یه نمونه روایی ناب داریم، من مردد اول روایت رو بخونم یا اول بگم؟ بذارید اول روایت رو بخونم خدمتون. در اینجا ما یه بحثی داریم، بعضی ها گفتن که خداوند یونس را به خود گذارد. دقت کنید، خداوند یونس را رها کرد. رها کرد یعنی چی؟ یعنی دستورالعمل بهش نداد. نه رها کرد یعنی برو هر کاری بخوای بکنی، نه اینکه او را خداوند مشمول رحمت نکنه ابدا. یعنی گفت چی؟ گفت آقای یونس، بنده میگم گفت، یعنی خداوند گفت آقای یونس هر تصمیمی دلت میخواد در این صحنه خودت بگیر. و این اول مشکلات است که انسان بخواهد منقفه از خداوند تصمیم بگیرد. حالا با هم سری میزنیم به خانه نبی مکرم و این جمله رو با هم مرور میکنیم و ببینیم. این حدیث رو من خاطر دارم یک مرتبه به تفصیل گفتم، گاهی تیکایش رو عرض کردم به خیلی هاتون همه تیکش رو سی دایی دستتون میخوانید. آن بگذارید یه بار این حدیث رو جامع و کامل بشنیم. کان رسول الله فی بیت ام سلمه، شبی بود که پیغمبر در خانه ام سلمه بود. فی لیلتها، در شب مربوط به او، ففقدت همن الفراش، نصف شب ام سلمه برخاست، دید پیغمبر در رخت خوابشون نیستن. فدخلها من ذلک ما یدخل النساء، یه گمانی براش اومد که گاهی بعضی از این گمانها برای زنان گهگاه می آید، ولو ام سلمه باشند، ولو همسر پیغمبر باشند، ولو شوهرشون پیغمبر باشند. فدخلها من ذلک ما یدخل النساء، فقامت بلند شد، تطلبه فی جوانب البیت، این طرف اون طرف این طرف اون طرف، حتی انتهت الی، رسید پیغمبر رو پیدا کرد و هو فی جانب من البیت قائم، یک گوشه پیغمبر ایستاده است. رافع یده، دست ها رو بلند کرده است، یبکی عشق و هو یقول و میگوید اللهم، حالا گوش کنید چقدر زیباست براد، اللهم لا تنظر منی صالح ما اعطیتنی، خدای پیامبر از تو طلب میکنم که هر نعمت صالحی که به من داده ای از وجود من به در نیاورد، نعمتهای صالح خودت رو بر من مستمر و مستقر قرار بده. خدای اگر به من عافیت در جسم دادی این عافیت بماند. این خیلی مهم است، واقعا با دینا رو دعا کرده زیزا. گاهی این نکته رو ببینید، اینا هر چیز رو باید حساب خودش، اگر بنا آمد اون بحث دیگه است، اما اگر نیومده چیز دیگه است وظیفه. اینا رو اشتباه نکنیم. ما خدمت امام صادق نشسته بودن، دیدن حضرت هی میرن داخل هی میرن بیرون، هی دست میکشن به سرشون، به صورتشون هی بلند میکنن یا الله بلا حول ولا قوه الا بالله. امام صادق برگشتن، هی رفتن تو، برگشتن دیدن مرتبه آخر اومدن نشستن با خیلی آسودگی، سوالتون چیست، مطلبتون چیست، شروع کردن جواب دادن. چون در یبل رسول الله ما سر کارتون نفهمیدیم، اینقدر بی‌قراری میکردید، اما الان تو آرام شدی دارید پاسخ ما میدید، چی بود مطلب؟ فهمیدم فرزندی از فرزندان من در حالت شدت جان دادن بود، در اوج کسالت بود، من به خدا پناه میبردم، او را به خدا میسپردم، از خداوند سبحان طلب میکردم اون چه مصلحت است عمل کنم و اون عواطف و اون حالات و وظیفه ما انجام میدادم، اما این فرزندم جان داد به رحمت خدا را، دیگه تموم شد، وظیفه من عوض شد، من چیز دیگه وظیفه دارم. هر چیزی در جای خود و زبان خود وظیفه است. اینو اتفاق بفرمایید. خب ما اگر بلا آمد میشه ایوب، اما اگر نیومده از خدا میخواییم که نیاد، از خداوند سبحان میخواییم که عافیت در این تن باشد. وقتی تن قوت دارد و عافیت دارد، خدا میتونیم کار کنیم. لذا میبینید در ادعیه معصومین امیر المؤمنین اون جمله تکان دهنده رو در نهج البلاغه میگن، باشه آمد اللهم اجعل اول کلمت تأخذها من می نفسی، خدای اولین چیزی که از علی میخواهی بگیری جان علی باشد، نه چشم علی، نه پای علی، نه گوش علی، نه حافظ و استعداد علی. خدا اگر بنا شد یکی از این نعمتات رو بگیری چی باشه؟ اما اول جان علی رو بگیر، علی برود به امین میشود، امیر المؤمنین در اوج قوت، در اوج سلامت، در اوج عافیت و سلامت، و همه ائمه همینطور بودن، هیچ کدام از ائمه در بیماری فوت نکردن، حضرات معصومین در بستر بیماری فوت نکردن، همه در اوج عافیت هستن، مگر بیماری هایی که مسمومیت و اینها باشه. امیر المؤمنین در اوج سلامت، فرد مبارکش در محراب مسجد کوفه شهر میشه. اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی. پیغمبر میگه خدایا هر نعمتی که به من دادی، اگر مال خوب است، اگر فرزند خوب است، اگر بدن سالم است، اگر استعداد است، اگر حافظه است، اگر فکر است، از تو میخوام که این نعمتها رو از من صرف کنی و نگیری. این خیلی لطیف و زیباست جمله اول پیغمبر. اللهم دعای دوم، ام سلمه رو دیدم دعای دوم دارن پیغمبر، لا تشمت بی عدوی ولا حاسدن ابدا ابدا. اینو من اگه بخوام معنا کنم، دوست میدارم خیلی ساده با همون زبان عامیانه قدیمی های خودمون بگم. تو مشهدی های ما بودن، خدا رحمت میکنه، وقتی میخواستن کسی رو دعا کنم میگفتن بابا برو که انشالله دشمن شاد نشی. این میشه نوعی ترجمه یعنی دعای پیغمبر باشد. خدای الله تش جوری نشود که اعدا و حساب و حسودان و دشمنان من دو مورد شماتن و من، یعنی خدای پا من نلقزه یه جایی، خدای یه جوری نباشه، این صحنه نباشد که به سود دشمنان من در آید، به سود اعدا من در آید. تا خود کمک کن که چنین حالتی بیش نیاید. فربود لا تشمد بی عدوی به حاصل من دارد. اللهم لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه. خدایا اگر من از تنگناهای زندگی بیرون کشیدی، از تو میخواهم که دیگر من را باز مگردانی در تنگناها. فعیزی باز خدا اگر من را امتحان کردی توی صحنه خوب امتحان دارم، دیگه رسوا شود دل من، دیگه باز صحنه ای پیش نیاد که من گرفتار باشم، از تو میخواهم که من را بر نگردانی. این ستا رو نشنیده بودید بعضا، اما چهارمش رو نفسید. ام سلمه دیدم در مقام چهارم پیغمبر میکرد اللهم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدا یک چشم به هم زدن من پیغمبر رو به خود وامگذار. قاله آقا تا چین حالت پیش آمد، بعد از صادق در نزه حدیث رو نمی کنه از زبان آمد، قالن صرفت، ام سلمه از پیغمبر جدا شد، تب چیزی شروع کرد بلند به گریستن. پیغمبر به خود آمدن، این صرفت رسول الله لبکاها، پیغمبر اومدن ببینن ام سلمه چرا گریه میکنن. فقال لها ما یبکیک یا ام سلمه. اینم عرض کنم بعد از خدیجه نبی مکرم بیشترین علاقه را با ام سلمه داشتن. البته ام سلمه وقتی که همسر پیغمبر شد 67 سال سنش بود، یعنی در شرایط بود که پیغمبر زیر بازش میگرفتن بلندش میکردن. به ذهنتون بعضی چیزها نیاید. و نصر افت ام سلمه ترک بقال ما یبکیک یا ام سلمه، چه حالتی است، چه حالی داره ام سلمه که گریه میکنی؟ آمد به ابی عمد به امی یا رسول الله، یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما باد، ولی من آبکی، چرا من گریه نکنم؟ و انت بالمکان الذی انت به من الله، تو جایگاهی که داری در نزد خدایی که تو را رحمت للعالمین می نامد، فقط غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خدا در سوره فتح گفته است جمیع ذنبی که برای تو تصور شود همه مغفور و مغفرت خدایی است. تسألو، تو از خدا میخوایی که الله یش بوده بکه عدو بن عبدا و الله یرده که فی سوه استن غزه که منها عبدا و الله ینزمن که صالح ما عرفا که بدا و الله یچه بکه الا مقصه که طرفت عین نبدا. شما با این حال دارین چهارتا دعا رو میکنی یا رسول الله. فقال یا ام سلمه، این جواب پیغمبر، فقال یا ام سلمه و ما یؤمننی، چی میتواند به من پیغمبر امان بده؟ و انما و کل الله یونس ابن متا الى نفسه طرفت عین فکان منه ما کان. خدا یه لحظه یونس رو هدایت باطلی نکرد، دستور نیمت فسبر جناب یونس که سبک سنگین کرد، سر ناصره کرد، گفت بار کن تا بگریزید و به آنجا رسید. این میشه معنای واگذاری به خود، این میشه آنچه در مورد یونس شنیدید از زبان نبی مکرم. خب پس یه چنین شرایطی وجود داره. این بزرگ مرد شروع کرد به حرکت کرده. فنادا فی الظلمات، این مرتبه سر از کجا در آمد؟ فنادا فی الظلمات. در اون آیاتی که عرض کردم پیغمبر به اداس گفتند در سوره مبارکه صافات، ان یونس من المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فصاحما فكان من المدهزين فالتغمه الهوت فهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فانبتنا عليه شجره من يقطين. خداوند دارد به چه زیبایی ماجرا رو میگوید که یونس آمد با اون حالات غضبی که داشت، رسید کنار عرض به خدمتتون مسیری که کشتیرانی میشد، از حالا این مسیر فرات، مسیر دجله است، هر دو قابل کشتیرانی است. آیا آب دیگری بوده است؟ به دریایی و ساحلی آمده است؟ به تعبیر ما به اروند آمده است؟ نمیدانیم کجا بوده است. این آمد بیرون رو رسید به ساحل. وقتی رسید که دیگه کشتی پر بود، آمد به طرف فلک مشحون، کشتی پر. و وقتی هم کشتی پر است دیگه سوار نمی کردن. خواهش، تمنا، عرض به خدمت ما را سوار کنید، جز به اضافه بار باشید. بالاخره جناب یونس سوار شد. و داره حرکت می کند کشتی. در حین مسیر کشتی اضافه بار داره، مشغول بوده، پر بوده. یه دیگه مانند یونس سوار شدن اضافه. خاطر مسیر زمان می گفتن آقا این قطارها وقتی کسی بی بلیط سوار میشه شاهرود پیادش میکنه. از مشهد تا تهران. این جناب یونس بیبینی سوار شده است، کشتی پر داره حرکت میکنه، میرود. همینطور که در حال حرکت بودن یه مرتبه کشتی به تلاطم در آمد. یه موجود عظیم دریایی در مسیر است، راه رو بسته است، گویا توبه میخواد. حال یا باید جز رو داد کل رو نجات داد یا کل متلاطم شود. اهل کشتی باید یه قربانی بدن، کشتی رو سبک کنن تو این تلاطم طوفان، خوراک این موجود دریایی بدهن تا بتوانن راهشون بگیرن تا برون. خب طبیعی است دیگه، اینجا هر کسی بدون بلیط سوار شده است باید پیاده بشه، ولو وسط دریاست. این به مزانش عرض میکنم. قرآن میگه فصاحما، قرعه زدن، قرعه کشیدن، یعنی منطقی عمل کردن، بی‌انصافی نکردن. قرعه به نام کی در آمد؟ قرعه کار به نام من بیچاره زدن. فصاحما فکان من المدهزین، قرعه زدن به نام جناب یونس در آمد. خب دیگه طبیعی است، مقاومت فایده ندارد و باید کار انجام بشه. حالا همینجا یه فول استاپ بکنید، یه نقطه‌ای بذارید، یه توقفی بکنید. من یه نقطه دیگه رو خدمت عزیزان بگم و اون اینه، این بحث رو مفصلی نمیشه اینی که من عرض میکنم، اما نکته عمیقی است که خب ریشه مطلب از محضر بزرگوار مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه و عنایت خداوند من این قدیمی فرمانانم خدمت عزیزان، و این نکته دقیقیه که بازگو میکنم. ببینید، بنده معلم رفتم سر کلاس، اون قابلیت و توانایی قدرتمندانه مسلط اداره کلاس رو نداشتم. بر من معلم فرض چیه؟ بر اون کسانی که منو گماردن چه تعهدی اینجا الزام میاد؟ اگر آموزش به سازمان آموزشی سازمان با کفایتی باشه، اینه که باید بنده دوره‌هایی ببینم. من معلم باید ارتقاء سطح پیدا کنم. میگن آقا باید برید یه چند واحد شما شیوه اصلا روش تدریس، روش تحقیق، روش تدریس یاد بگیرید. شما نیاز به این دارید، این مقدار درسی که خوندید، این 180 واحدی که خوندید، این 200 واحدی که این کفایت نمی‌کنه. این فوق لیسانس شما، پی اچ دی شما، شما چیزای کم دارید ظاهرا برای تدریس. نتونستید اون جایزه رو ایجاد کنید. برید دنبال اونها، لازم است اینها رو دید. شما ظاهرا عمیق برخورد نکردید با بعض از مطالب، چه نمی‌توانید عقیم عمیق منتقل کنید. اگر یک کسی نتوانست درست تأثیرگذار مستقیم باشد، این لازم نداره ارتقا سطح پیدا کنه. این نباید یه افقهای نوعی براش باز بشه یا آموزش های ویژه‌ای ببیند. به نظر میاد این نظریه دوم را عرض میکنم، البته هیچ نفی نیست نسبت به اون اول، تکمیل اون اولیست، گویا چنین برمی آید که انبیاء الهی عزیزان دوره ارتقا دارن اکثرشون، یعنی اینها وقتی به یه سطحی از آموزش میرسند مثل اینه که باید چی بشن؟ مجدد شارژ بشن، باید بازآموزی بشن. اما کی میخواد انبیاء رو بازآموزی کنه؟ اینا به خودشون استاد الکل فی الکل علی الکل، کی میخواد اینا رو تعلیمشون بدهد؟ اینا باید زانو بزنن، باید خداوند نهایتی بکنن، باید یه ارتقاء کیفی سطح تدریس و سطح فهم و یه سطوح برتری رو بفهمن تا بتوانن منتقل کنن. نام این در قرآن کریم قرائت الآیات است، نشان دادن آیات. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، خدا به ابراهیم نشان میدهد ملکوت آسمان و زمین رو، میبیند اونگاه با یه سطح برتر میاد تو دل آتش هم میرود، مشکلی هم ندارد. ولقد اریناه یا رعیناه، آیه شکر رو اشتباه نخونم، من آیاتنا، موسی میبیند این دوره رو. بعد ببینید موسی تو دربار فرعون بزرگ شده، حشمت فرعون رو دیده و فرعون ذل اوتاد رو خودش با چشم خودش، این بدنها رو آویخته شده بر این صلیب‌ها در زندان‌ها زنده زنده دیده از جناب موسی، همه چیز فرعون رو میدونه شوکت فرعون. اما بعد بیاد مقابلش بیسته یک تنه با عصاش بگه هر دو خدمتون بساط جمع کن برو جناب فرعون، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو رها کن. مگه به سادگی میشه این حرفا رو زد؟ بود خیلی ارتقا سر پیدا کند، بود خیلی کلاس کار بالا آمده باشد. و در مورد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این بحث رو شما کجا میگید؟ در جاهای مختلفی مانند سوره اسلام لنوریه من آیاتنا، پیغمبر رو خدا میخواد آیاتش نشان بده و همان که در لسان روایت شما از آن تعبیر به چه میکنید؟ معراج. این معراج انبیاست. به نظر میاد جناب یونس وقتی دلتنگی کرد و نتوانست کارش رو درست انجام بدهد، خداوند چه کرد؟ خداوند سبحان وقتی یونس بیرون آمد میخواهد یونس رو ببرد به عالمی، به جهانی، به فضایی که در آنجا حقایق برای یونس شکوفا شود و اسراری از خلقت الهی پی ببرد. اونگاه با ارتقاء سطح کیفی و معرفتی مسئولیتش رو ادامه بده و همینطور هم میشه. وقتی یونس از دل دریا بیرون میاد، بعد خداوند چیکار میکند اون را؟ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَعَتَ أَلْفُ وَيَزِيدُونَ، میفرستد یونس رو به سوی یه تمدن 120 هزار نفری به گزارش قرآن. یعنی مسئولیت و دائره رسالت یونس چی میشه؟ گسترده تر میشود، بسیج. پس بنابراین یونس میره دوران ارتقا را بگذرانه، میره فرصت مطالعاتی، میرود به تعبیر آیان ببیند افقهای نو را و حقایق جدید را و به معراج میرفت. حال این معراج گاه آسمانیست، گاه زمینیست، گاه دریاییست، گاه صحراییست. یومن فی الجبال عجائب، یومن فی البحار خزائن، یومن فی الجبال خزائن، یا گاه من فی الجبال عجائب باشد، یا آن سوس یا این سو. جناب یونس میرود در این ظلمات و برسد به اون اسراری که خداوند سبحان به اون نشان میده. حالا این اسرار چیست؟ چه میبیند یونس؟ فنادا فی الظلمات، این ظلمت کدام است؟ رسید به اون آوج ان لا اله الا انت، تمام. رسید به اونجا که اون انقطاع کامل برای یونس دست اقرار کرد هیچ چیز نیست در وجود، لا اله الا انت. اگر کسی به اینجا رسید دیگه به همه چیز رسیده. این دیگه میگذاریم، فرصت تمام شد. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه این آیه و این بحث بسیار لطیف رو برای فرداشت محضر مبارکتون که تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن و معارف قرآنی منور و مزین بگرداند. دست ما از ساحت قرآن به عصمت طاهره نبی مکرم کوتاه مگرداند. توفیق بهره برداری فزونتر از این آیات آموزنده و آموزشی قرآن کریم رو به همه ما عنایت بفرمایید. البته استعذار داریم، متاسفانه بنده فردا شب با تأخیر خدمت عزیزان به خاطر تلاقی غیر از به خدمتون پسند خدمت عزیزان فردا شب با قدری تأخیر خواهم رسید و انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. خب این تا اینجا بحث مطرح شد و شب جمعه است و شب رحمت الهی است و میبینید که حضرت باری تعالی و شاه فردا شب خواهیم گفت خدمت. بعد از اینکه این ماجرا رو مطرح میکنند یه جمله میگن و کذا و بجه نانج المؤمنی فستجب ناغب و نجینا و همه نرغن و کذا و بجه نانج المؤمنی. یونس به یه جایی میرسد که فقط خدا رو میبیند، بعد نجینا و همه نرغن، یعنی برون آمدن از غم به معنای واقعی. شرطش چیست؟ اینه که انسان به این شرایط نزدیک بشه و پا بگذارد. عزیز امیرالمؤمنین یه زمانی علی ابن ابی طالب گفت تو نجف رقم داریم که خدایا احساس میکنم این مردم از من ملول شده و منم از اینا ملول شده، خدایا منو ببر ملحق کن به اون کسانی که بعضی اینها باشه و بر اینها بفرست کسی که شایستی این ها باشد و لایق این ها باشد. این امیرالمومنین در روزهای آخر و عمرشون گفتن به بچه هاشون در فرزندان من این جملات رو گفتم، بعد خواب دیدم جدتون رسول خدا رو همون شد که به من گفت علی جان به زودی به من ملحق خواهی شد و بدونید که من همه قریب به جدتون رسول خدا ملحق می شدم. اینا مثل این که همه بزرگان این مراحل رو من نمیخوام یه چند شب دیگر رو هم در این محفل خدمت عزیزان اشاره به مقامات و مصائب وجود مقدس زهرای مرضیه داشته باشیم. انشاءالله در محفل دیگه مناسبت میلاد است و سبک و سیاق سخن عوض میشود انشاءالله. همون این چند شب رو بگذارید دلهامون به سوز مدینه بسوزد و بگذارید حال و هوای بدی و مدینه در دلهامون هنوز هم بماند. این مطالب رو ما از زهرای مرضی هم داریم، یعنی گویا این بانو امیرالمومنین در 63 سالگی این حرف رو میزنن اما همسر وفادارش در 18 سالگی این حرف رو با خدا میزنن. و فاطمه چه میگذرن؟ فاطمه هم میگوید که الانت ها ولین الموت، خدای دیگه گویا من خسته شدم. مردم مدینه میان به علی میگویند علی جان، به فاطمه بگو شروخ. مدینه میان به علی میگن به فاطمه بگو یا شب بگرید یا روز بگرید، ما از فاطمه خسته شدیم. فاطمه هم به علی میگوید علی جان مثل این که مردم مدینه از من خسته شده، مثل این که من از مردم مدینه خسته شده، از خدا میخواهم که الانت ها بدید ما بود، الانت ها بدید ما بود، خدا دیگه مرگ برای فاطمه پسندیده است، اگر اجازه میدهی و رخصت میدهی که جان فاطمه بستان، دعای زهرای مرضی آن زمان مستجاب میشود که سر او بر دامن امیرالمؤمنین و عشقهای علی بر رخسار فاطمه میریزد و دست آزرده فاطمه عشق از صورت امیرالمؤمنین جدا میکند. فاطمه جان من تو را از دست میدهم که گریه میکنم، تو چرا گریه میکنی؟ علی جان من به خاطر اون چه بعد از من به خاطر مظلومیت تو عشق میریزم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.